توی این چارچوب منظور ما از دین در واقع همون اعتقاداته که در واقع برای ما روش ها هم تعریف میکنه، منظورمون از اخلاق کرامت انسانیه و باید ها و نباید ها، منظورمون از دانش علمه که علم داشته باشیم نسبت به اون کار، کارمون کار عالمانه باشه، و هنرم منظورمون زیبایی و ذوقه، ذوق خلاقیت، همه اینا رو من توی واژه هنر جمع کردم. با این تعریف از کار فرهنگی طبیعتاً هیئت باید خروجی کارش یه خروجی باشه که قطعاً به هنر هم بپردازد، زمینی که اون سه ضلع دیگه رو هم بعدش بپردازه. چرا؟ چون هیئت قراره کار فرهنگی بکنه، هیئت که کار فرهنگی نکنه طبیعتاً از کارکرد اصلیش خارج شده است. این تعریف تقریباً تعریفی که کمتر ارائه شده، خواهش می‌کنم راجبش فکر بکنید، اگر موافقید مخالفید هر ایده‌ای دارید، حالا حتی بعد از این جلسات اینا رو با هم دیگه اگر تو نشستای بعدی طریقی با هم دیگه این رو کار بکنیم. ما تا وقتی که تعریفمون از کار فرهنگی تعریف درستی نشه، وقت بعداً باز دوباره تو مصادیق دچار اشکال میشیم. خب به نظرم که نظرتون چیه خودتون؟ آره به نظرم یکم فکر کنیم، حداقل بذارید جلو بره. من اسلایدام چیزی حدود فکر کنم 8 دونه اساسا، خیلی مختصره تمامش میکنم و میخوام یه مقداری فضای ذهنی رو اول ایجاد بکنم، بعد شما راجع بهش وقت بفرمایید. راجع به هنر که هنر چیه؟ خب تقریبا توی منابعی که ما داریم دو سه مدل تعریف میکنن. تعریف هنر جمع مجموع همه این حرفاست که داریم میزنیم، یعنی من 5-6 تا سلام علیکم رحمت الله پاراگراف داریم، این 5-6 تا پاراگراف رو خدمت شما تقدیم میکنم، بعد جمع اینها و خروجی همه اینها به نظرم اون تعریفی است که دنبالش هستیم مثلا از هنر. دیگه خودتون بخونید. هنر جوششی خود به خود و یا از سر بی خودی و شیدایی است که هرگز از آغاز با قصد تأثیر بر مخاطبان خاصی وجود پیدا نمی‌کند، برخلاف اون چیزی که همه ما راجع به کار هنری دنبال تأثیرش هستیم. شهید آبینی، این جمله شهید آبینی است، ایشون نگاهش در واقع چنین نگاهی است. اون چیزی که میگه شما طراحی برش می‌کنید از قبل که اون تأثیر بذاره، اون اسمش رو می‌ذاره تبلیغات. تبلیغات ناگزیر است از رعایت قدر عقل و ذوق مخاطب. هنر شیدایی حق همراه با قدرت بیان آن شیدایی است و هنرمند کسی است که آن را بیان می‌کند. هنر در واقع معراجی است برای عبور از عالم محسوسات به عالم معانی و کیفیت. هنر از لحاظ مضمون و محتوا عین تفکر، حکمت و عرفان است و تنها در نحوه بیان و تجلی از آن متمایز است. با این تعریف علامه حسنزاده آملی، آیت الله جوادی آملی، مقام معظم رهبری و خیلی از آدم‌ها که می‌بینیم اینا در هنرمندن. این تعریفی است که البته ما نتونستیم توی این 36 سال تو جامعه در واقع حاکم بکنیم. یعنی تا میگیم هنرمند همیشه انتظار یک چیز خارق العاده داشتیم. البته این آدم هم آدم‌های خارق العاده‌ای هستن. حالا یا سخنرانه یا مداحه یا عکاسه یا فیلمسازه، همه اینا میشه هنرمند. با این نگاه تمام مداحان ما در واقع کاری که دارن انجام میدن کار هنریه و این اصل بحث بنده است. خواستم آخر بهش برسم همینه که ما دنبال این که دنبال یه واحد هنری تو هیئتمون بگردیم کاملا غلطه. هنر چیزی است که در تار و پود تمام اجزای هیئت باید تنیده شده باشد. یعنی مداح ما دیدید دیگه، حالا هنر مداحا رو دیدید، هر کدومشون بالاخره ذوقی دارن، سلیقه‌ای دارن، یه هنر. سخنرانمون هنرمندن، از کارهای ظاهری که رو منبر و حین خطاب انجام میدن گرفته تا نوع کلام و بیانشون و اون قدرتی که در بیان دارن، استفاده از کلمات دارن تا غیره. شاعر هیئت همینجور، قاری هیئت همینجور. حالا یه مدیر خلاق و هنرمندی هیئت نیاز داره که اینها رو درست کنار هم چیدمان بکنه و این نقش مدیر هیئت به نظر من نقش بسیار پررنگی است. ما ابتدایی که مشعر تأسیس شد میدونید قبلا نگاه این بود که هیئت در واقع سه تا رکن داره و رو سه تا رکن هم اول طراحی کرده بودن، گفتن ذاکر یا مداح، سخنران یا خطیب و شاعر، کسی که شعر مداح میگه یا اینکه خودش هم حتی اجرا میکنه. ما اومدیم و بحث کردیم، گفتیم که هیئت نه، یه رکن دیگری هم داره و اون مدیر هیئته. یعنی هر چی ما جلوتر داریم میریم و تخصصی داره میشه همه ی علوم و همه ی اتفاقات اجتماعی، مدیر هیئت حالا این نقش ویژه داره. اوست که سفره هیئت رو میتونه پهن بکنه و طراحی کنه، از چه سخنرانی استفاده کنه، از چه مداحی استفاده کنه، چه تبلیغاتی انجام بده. و مدیر هیئت یک رکن بسیار تاثیرگذاری است. من فکر می‌کنم تاثیرگذاری مدیر هیئت از اونها حتی بیشتره، چون اونه که داره جهت‌ها رو طراحی می‌کنه. بنابراین نقش مدیر هیئت در اینکه هیئت هنرمندانه اداره بشود نقش کاملا ویژه است. این تعاریف هنر را خدمتتون عرض می‌کردم. این چند تا تعریفم با هم بخونیم. هنر کشف شهودی است با واسطه یه تخیل، تخیلی که آزاد از تعلقات باشد. هنرمند ملهم از غیب است و الهاماتی که به او میرسد با مراتب روحی او کاملا متناسب است. برخی از ملائکه، برخی از شیاطین. اینجا شهید آبینی در واقع به دو بخش تقسیم کرده. و آخرین جمله از ایشونه که اگر به میان مردم راه پیدا نکند اون هنر هنر نیست. ایشون اون هنره که برای قشر خاص بشه، اون هنر اون رو قبول نداره. این سه تعریف بعدی هم جزء تعاریف آکادمیک هنر هست. هنر رو معادل زیبایی میدونن. هر چیزی که زیبا باشه، هر آنچه انسان را به خود جذب می‌کند، اینو یه تعریف برای هنر می‌دونم. وسیله پالایش، والایی و اطلاع روح آدم، بیان احساس و عاطفه آدمی و برداشت از زندگی و جهان هستی. این سه تا تعریف آکادمیک از هنره. لکن فکر می‌کنم اون تعریفی که به درد من و شما بخوره برای هیئت، به خصوص تعریفی است که شهید آوینی از هنر ارائه کرده که خیلی نزدیک به واقع هست و نزدیک به نگاه ما. خب اینم باز دوباره من توضیح بدم راجع به هیئت فرهنگی. من یه دسته‌بندی دارم راجع به هیئت‌ها که چون که حالا موضوع بحثمون نیست اینجا ازش میگذرم، فقط براتون اشاره میکنم. ما هیئت‌ها رو اعتقادم اینه که یه طیفه. حالا مثلا طیف که میگیم یعنی در واقع یه سر و تهی شاید داشته باشه که ما حالا پنج نقطه براش تصور کردیم. هیئته، حالا هیئت‌هاشو دیگه فاکتور میگیرم، سنتی، هیئت‌های انقلابی به خصوص حالا در واقع پس از جنگ، هیئت‌های عام پسند یا به تعبیر بعضی هیئت پاپ، هیئت‌های فرهنگی و یه چیزی به نام ابر هیئت. حالا هر کسی توی این بردار میتونه جای خودشو پیدا کنه. امکان داره دقیقاً هم مماسه با اینا نباشد، بین مثلا بعضی از اینها باشه. اینا چون موضوع این جلسه و اینجا نیست، فقط توضیح کلی میدم ازش میگذرم. من با هیئت فرهنگیش کار دارم. هیئت سنتی هیئتایی است که سازماندهی قوی داره. حالا شما میتونید تو ذهن من اینا رو که میگم تطبیق بدید ببینید همین جور هست یا نه. به لحاظ ثباتش، ثبات زیادی داره، یعنی هر کدوم قدمتای سنگینی میتونه داشته باشه. مخاطبش زن و مرده، تو قالبش تقریبا بحث دین و سیاست از هم دیگه جداست. ویژگی هیئت سنتی. هیئت‌های انقلابی پس از جنگ، موضوع رزمندگی و جنگ درش خیلی فعاله، سادگی درش هست، ثباتش کمه، دین و سیاست با هم توامه، مسائل اجتماعی براشون مهمه، حماسه و مبارزه توش نقش خیلی ویژه‌ای داره، سازماندهیش تقریبا متوسطه، مخاطبش هم بیشتر جوانان هستن. هیئت‌های عام پسند یا پاپ هیئت‌هایی است که توش تخلیه روانی بیشتر اتفاق میفته، غرایز دوران جوانی خیلی توش پررنگه، انعطاف پذیره، خیلی ماندگاریش کوتاهه، هنجار شکنه، تقریبا تک جنسیتیه. عرض می شود که تقریبا باز دین و سیاست اونجا جدا از همه توی این هیئت ها، بعضا حتی بدون سخنرانه. حالا ویژگی های دیگه هم داره. هیئت های فرهنگی که مورد بحث ماست ویژگی هایی دارد که اینجا براتون آوردم. هیئت های جوانگرا، ولایی و انقلابی، پویا و بروز، پاسخگوی نیاز مخاطب، با برنامه و هدفمند، تربیت محور. تربیت محور رو توضیح بدم یعنی چی؟ این خیلی مهمه. تربیت محوری یعنی این که مخاطب در این هیئت ها که به نظر بنده البته هیئت ایدئال هم همین هست، مخاطب توی اینا شناسنامه داره. یعنی رئیس هیئت میداند که با چند نفر مخاطب سر و کار داره، تقریبا میشناسه. حالا اوناشون که حرفه‌ای ترن حتی گروه بندی میشن و خیلی دقیق تره، اما میدونه مخاطبش کیه و برای مخاطب برنامه داره در طول سال. میداند از نقطه A با این مخاطب شروع میکنه، بعد از 4 سال به نقطه B میرسه، بعد از 4 سال نقطه، یعنی همه با هم به یک رشدی میرسن و این رشد به خاطر اون برنامه ریزی است که در واقع مدیران هیئت براش دارن. این هیئت مستمره، یعنی مناسبتی نیست، با روی کرده تبلیغات و تظاهرات دینیه. تظاهرات دینی یعنی اینکه تو بعضی از مسائل و شؤون دین حتی میاد و اعلام میکنه، اعلام موضع میکنه، برنامه داره، به هم میریزه فضای موجود رو. دارای تشکیلات سازمانی، دارای برنامه فعالیت فرهنگی جذاب به غیر از سخنران و مداح. یعنی سخنران و مداحی دارد، اما فقط این دوتا آیتم نیست تو این هیئت ها، خیلی مسائل دیگه میتونه باشه. اون ابر هیئت هم که حالا از توضیحش میگذرم، یه سازمان دیگه، یعنی از هیئت فرهنگی هم رد شده، تبدیل به یه سازمان شده که کل یه شهر رو میتونه تحت تأثیر قرار بده، که حالا نمونه هاشم البته کم داریم توی کشور. خب این کل بحث بنده بود راجبه این چیزایی که لازم بود ابتدا بدونیم. هنر رو گفتیم، هیئت رو گفتیم، کار فرهنگی رو گفتیم، هیئت فرهنگی هم گفتیم. حالا این هیئت فرهنگی میخواد کار هنری انجام بده. من این 6 بخش رو آوردم، اگر فکر میکنید که بعد اینا رو کم و زیادش کنیم بعدن بفرمایید تا این کار رو انجام بدیم. به نظرم ابعاد در واقع فعالیت هنری رو ما توی یکی از این 6 تا بعد بیاریم، یا در تا اجرای برنامه است. اجرای برنامه یعنی این که هیئت الان تشکیل شده، به تعبیر تلویزیونی ها بهش میگن اصلا کنداکتور برنامه، به تعبیر نظامی ها میگن سینه برنامه، حالا هر کی تعبیری داره. به هر حال این چک لیستی که باید اتفاق بیفته بهش میگیم اجرای برنامه، چه کار باید بکنه. میتونیم تو این ورود کنیم راجع به این حرف بزنیم. این 6 تا محوری که داریم ما امروز قطعا نمیتونیم همشو بریم، که من پیشنهادم اینه که ما مثلا دو تای اول رو امروز صحبت کنیم، بقیه‌شو بذاریم برای بعد. دومیش فضا سازی داخلی و خارجی. فضا سازی منظورم آذین بندی، شما بهش میگید دکور مثلا، یا بعضی بهش میگن تبلیغات. کلت تبلیغات نیست، این تبلیغات جداست. اون فضای داخلی هیئت از دم در ورودی هیئت تا خود جلسه، کانون اصلی جلسه رو فضا سازی که بعد اتفاق بیفته. سومیش بحث تبلیغات، تمام تو اشلای مختلفی که تبلیغات داره. چهارمیش افراد هیئت هستن، متشکر. پنجمیش محصولات هیئت، اعتقاد داریم هیئت فرهنگی باید به جایی برسه که بتواند تولید محصول بکنه. و آخریش هم برنامه‌های جنبی. برنامه جنبی البته اسم غلطی است، اینو خودم قبول دارم، واژه برش پیدا نکردم. برنامه جنبی یعنی چیزی که حاشیه مسئله است. ما توی هیئت‌های امروزی، هیئت مدرن، مدرن که میگم نه به معنای مدرنیته، با هیئت بروز جامعه، هیئتی که در سال 93 و 94 بخواد فعالیت کنه، قطعاً دیگه نمیتونه تک محصول باشه، تک محور باشه. هیئت فرهنگی که با جوان میخواد ارتباط داشته باشه رو عرض میکنم. یه وقت شما یه جمعی دارید ویژه خودتون رو 20 نفره و با هم عشق و حال میکنید، اصلا بحث جدا، درو میبندید 3 ساعت سی نمیزنید، خیلی خوب سخنران میارید های های باش گریه میکنید، روزه خیلی آتیشیه سنگین میخونه، اونا جدا. هیئتی که میخواد با نوجوان و جوان امروز ارتباط برقرار کنه تو هیئت فرهنگی رو من دارم راجع بهش صحبت میکنم. این وقت این محور 6 مهمه. برنامه های جنبی یه چیزی مثل نمایشگاه ها یا هر اتفاقی که در حاشیه هیئت باید بیفته، اگر مهد کودکیه، اگر نمایشگاه کتابی، اگر محصولات فرهنگیه، یا هر چیزی دیگه که شما اسمشو بذارید، در محور 6 هست. بفرمایید. سلام. هنر جدا از هیئت نیست، اینو توضیح دادم. این نکته مهمی است که عرض کردم خدمتون، جاری در تمام ابعاد، روش ها و شئونات هیئت است. یعنی از تبلیغاتی که شما میکنید برای هیئت که دوستانتون و مخاطبان شما پاشن بیان، بحث هنر شروع میشود. این یا به شکل مجازی این کارو میکنید، یا کارت دعوت میزنید، یا تبلیغات شهری داریم، یا تبلیغات تلویزیونیه، یا چهره به چهره اتفاق میفته، یا تو شبکه‌های اجتماعی این کارو انجام، هر چی از اونجا شروع میشود تا وقتی مخاطب میاد دم در هیئت، میخواد بیاد وارد بشود، تا وقتی میاد توی جلسه میشینه، تا وقتی که میاد بیرون، تا هر چی که تو حاشیه هست. هنر در همه اینها باشد. هنر یه آیتم جداگانه ای نیست که بگیم خب این قسمت بهش میپردازیم، اینم کار هنری هیئت، مثلا یه نمایش تو هیئت میذاریم، اینم هنرش. جلوه های هنر در هیئت های قدیم. هیئت از مقوله اعتقاد، احساسی ناب، قدسی و والایی است، لذا بهترین ها در هیئت ها استفاده میشده. هنر در هیئت یه چیز جدیدی نیست. اینا برای این آوردم که چون بعضی جا که این بحث رو طرح می‌کردیم مثلا فکر کردن یه چیز جدیدی است، گفتیم نه، این یه چیزی است که از قدیم بوده. همیشه وقتی که می‌خواستن به درگاه اهل بیت علیهم السلام وارد بشن قدمای ما و بزرگترای ما، اون چه که ما ازشون دیدیم، حالا اینقدر که سن داشتیم یا خوندیم و از دیگران شنیدیم، اینه که بهترین ها رو برای اهل بیت علیهم السلام هست ابا عبدالله در واقع می‌گذاشتن. غذا می‌خواستن بدن مثل غذاهای ما نبوده، بهترین غذا، در بهترین ظرف ها، در بهترین شکل. اگر تزئینی میخواستن بکنن آداب داشته، شما که بیشتر از ما دیگه اینو میدونید، یعنی سیاهی یه پارچه ساده نبوده، سیاهی یه شیء مقدس بوده که اینو میپیچیدن توی عرضم شود که بخچه هایی با سلام و صلوات و مراسم میوردن، پهن میکردن، سیاهی ها رو میبوسیدن، خودشون میپوشیدن و با وضوع و با مداح میخونده و با اذکاری سیاهی ها رو نصب میکردن. سیاه پوشی اصلا یه همچین چیزی بوده که خب الان باز اصلا این نیست، دوباره شکلش تبدیل شده به یه مراسمی باز برای مخاطب. سیاه پوشی این بوده که به خودشون و به در دیوار اون سیاهی های مقدس رو میپوشوندن، با احترام بعد از برنامه محرم جمع میکردن، این میبوده تا سال بعد. از بهترین پارچه ها بوده، از جنس های اصل بوده، اصلی که دارم میگم حالا شاید جلوتر رفتیم باز خدمت شما عرض میکنم، منظورم اینه که به طبیعت خیلی نزدیک بوده، برخلاف اون چیزی که کار غلطی که همه ما الان دیگه توش افتادیم و داریم انجام میدیم که از جنسای غیر اصل داریم استفاده میکنیم، که یکی از سمترین و بدترینش اینا من تاکید دارم همونجا میرم بحث در واقع این بنرهایی است که چند سالی در واقع مد شده توی همه هیئت ها، که حتی در بالاترین جای هیئت یعنی بکراند اصلی هیئت در واقع میاد قرار میگه پشت سر سخنران و مدده، که یکی از غلط ترین کار هاست، چون اصلا این جنس اصالت نداره. جلسه اهل بیت علیهم السلام همه چیش باید اصیل باشه، تو حوزه طراحی فضا هم به نظر من مثل اینه، باید از چیزایی که نزدیک تره به طبیعت مثل پارچه، مثل چوب، مثل خیلی چیزا استفاده کرد. این بنر در واقع کارش اصلا یه چیز دیگه است، مال تبلیغات بیرونیه یا مال در واقع فضاهای میدونید حالا اروپایی و غربی هم هست، اصلا خیلی نزدیک به فضای ما نیست. تمام. خب الان وارد کدوم عرصه بشیم؟ موافقید اون دو تا رو وارد بشیم یا تا همین جای کار رو اگر نکته‌ای دارید راجبش بفرمایید؟ اصلا
تبلیغات رو باشید، چون تبلیغات مثل حیات خیلی مهمه.
بله بله بفهم.
من قبل از ورود بحث خود فرهنگ‌های اون رو تعریف کردیم و طبعا کار فرهنگی همونجا تعریف شده، نمیدونم این شارزلی که
بله
گذاشتی دقیقا خود بخش فرهنگ رو شامل میشه.
تعریف فرهنگ رو من اصلا نیاوردم امروز قبل از اینه، دلیلش هم اینه که خیلی راجبش مثلا مسائل مختلفی مطرح هست. فرهنگ مجموعه ایست از یه سری آیتم ها، از شیوه گفتار، رفتار، نوشتن، آداب و رسوم، عرض می شود که بله دیگه سبک زندگی که الان در واقع گفته میشه مجموعه نامیشه فرهنگ. تعریف فرهنگ گفتن سخته. علامه جعفری می فرمایند که تا 200 تعریف من برای یه فرهنگ در واقع درآوردم. به این دلیل اصلا نیاوردم وارد این مناقشه نشیم. اما اون چیزی که ما باش کار داریم توی هیئت و کف هیئت می‌خوایم کار کنیم به نظرم کار فرهنگیه، که بالاخره این کار ما فرهنگی هست یا فرهنگی نیست. به این جهت من در واقع این موضوع رو آوردم. خب دیگه بفرمایید. بفرمایید.
من خیلی نمی‌رسید این فرماشی کردم توی این جلسه دارم مرسیم شده سیاه مهمه و یه عنوان دیگه چون همین بحثا رو کرد ولی ما وقتی اسم کارگرون رو مثلا هنر میذاریم هنر یه چیزی نیست که اینجا مثلا بخوام توی این جمع
سلام بفهم بشین اینجا. اینجا هست بله بفهم
توی این جمع تا شروع کنیم تعریف کردن هر حال پیشینه داره تعریف
فکر بکنید بعد مصداق بگیم
نه اصلا جنس لفظ هنر که بر زبان ما جاری یه استاندارد میذاره. ما نمی‌دونیم که اینجا بیم مثلا اون استاندارد جهانی هنر رو به هم بزنیم بگیم ما مثلا این مطالب همه مهم ها که الان هست داریم در موضوع سرفصل بحثا
میتونید
چیز دیگه باشه
مثلا چی بگید؟ چون کارگاه از اینجا به بعد تعاریف ما تمام الان وارد بحث کارگاهی شدیم. مدتی که داریم 15 دقیقه 20 دقیقه که برای این داریم تا بعدم یکی دو تا این آیتم رو من بازش میکنم، مستاق رو میگیم. چون برخلاف نگاه شما مثلا ما تو خیلی این جلسات حالا شما نگاهتون رو بگید ها من تو عمدتاً انتظار اینو دارن که ما وارد مصادیق بشیم، یعنی شما میگید هنر خب اجرای برنامه اینو بگید چیکار باید بکنیم، خب اینا میخوان بازش کنن. 15 تا 20 دقیقه الان بحث کارگاهی داریم، کل بحثای من رو شما روش نقد کنید، انقلاب کنید، دیدگاهی دارید بگید، من مینویسم روی تابلو راجبش حرف میزنم.
تعریف رو توی هنر میتونه کارگرد هنر باشه. اما حالا نمیخوام مسیر جلسه رو اذیت کنم.
نه بگید دیدگاه الان دنبال چی باشیم ما تو این جلسه؟ شما نگاه خودتون رو بگید.
اسم اینجا چون کارگروه هنره، هنر از قبل بارها و بارها هزاران نفر تعریفش کردن معلوم از هنر چیه؟ یعنی هنر سینماست، میدونم موسیقی،
خب نسبتش با هیئت چی میشه؟
خب مجبور نیستیم که ما الا و بلا یه چیزی که مثلا
شما میگید اصلا کلن این واژه هنر در هیئت غلطه.
نه عرض میکنم که تحت یه عنوان دیگه میشه که مد نظر حضرت عالی هست و مهم هم هست، تحت یه عنوان دیگه میشه
عنوان میگید. حالا اینو بعد به دوستانی که کارگاه رو در واقع طراحی کردن میگیم عنوان مناسب انتخاب نشده.
اگه بخوام خیلی رو استاندار و مثلا تعزیه عنوان یک هنر نمایشی هنریشی اونجا کاملا توی هیئت قابل بحثه. ببینید حتی یه مدعی که میاد اون چهرهش رو مثلا میمیکای چهره رو مثلا تغییر میده، میتونه یه جور نمایش تلقی بشه، صداش فرق میکنه، میتونه اون تونالیته مدام شده اون یه جور موسیقی مثلا تلقی بشه. بهر این چیز باشه ما از اون تعریف اصلی هنر خیلی دور نشیم.
دور نشیم. بله چشم. بفرمایید.
استاد راشد بریم پیش برد کار فرهنگی یکی از این ازرایی که فرمودید بس اخلاقه. بایدها و نبایدها. در بحث نبایت ها متأسفانه تعارض وجود داره. گاهی اوقات در جلسه مثلا خامه نماز با ۵۶۰۰ از بزرگان در یکی از استان ها بشینید، یه گروه هنری میاد یه سرودی را اجرا میکنه.
من
با حضور علما یه گروه هنری میاد یه سرودی را اجرا میکنه با یه آهنگ. عده‌ای از علما از جلسه خارج میشن. بالاخره بعضیا بنابر تشخیص شد این غناست یا غیر غنا.
بله.
این قضیه برای ما که داریم با مردم کار میکنیم در قالب هیئت راهکارهایی میخواییم. صبح امروز جناب آقای مؤمنی در مطلع همایش مطلبی رو فرمودن داره بر قرابت بین قرابت ایجاد کنیم بین نوروز و فاطمیه. شبه‌فازی بود که تازگی داشت که میتونیم نوروز را به احسن وجه داشته باشیم، فاطمیه را هم داشته باشیم. ما برای این قضایا راهکار داریم. شاید صحبت جدیدی باشه که من کمتر از عزیزان رومانی شنیدم. میخوایم در این عرصه کار کنیم اما قالب کار، فرهنگ کار، ادبیات کار کمه. اینها برای ما لازمه که اگر
من دو تا بحث از نکات شما گرفتم، یکی بحث حالا به نوعی موسیقی در هیئت، یکی هم بحث خلاقیت در هیئت. بله بفرمایید.
به نظر من داشتم به صحبت سرورمون فکر کردم که در خصوص تعریف هنر صحبت کردم، ولی من هر چی بهش فکر میکنم میبینم که یه هیئت از آغازش و قبل از اینکه شروع میشه تا پایانش تمام بخشاش یک کار فرهنگی و یک کار هنریه، یعنی با حتی با تعریفای بین المللیش. یعنی ما اگه تبلیغات هیئت رو نگاه کنیم تو وادی گرافیک، تبلیغات تو وادی هنر، طراحی سنش رو بخوایم حساب کنیم، طراحی سن تو وادی هنر حرف داره، شعرخوانیش و یا ادبیاتش و شعرش رو بخوایم حساب کنیم تو وادی هنر حرف داره، تزئین فضا یا مثلا همون غذایی که حتی شما مثلا زدین سفره‌ای آرایی صحبت داره توی هنر. به نظر من مجموعه هیئت یه مجموعه کاملا هنریه.
بله
من فکر می‌کنم تناقضی نداره.
اصلا من دقیقاً منظورم همین که شما گفتید، یعنی صحبت با شما تضاد میگم جاهای هنر، یعنی واقعی ما توی هیئت
کن هیئت کاملا مطابقه با هنره همه چیزش.
اون هست اون مشخصه‌هاش در دیر رو اون صحبت.
بله شما همون صحبت اینه که تو مصادیق وارد شید. من فکر کنم اون وقتی وارد بشیم بیشتر نزدیک میشه. ایشون اول بگن بعد شما بفرم.
ادامه صحبت آقا این که ما مثلا یک برنامه داریم که یک گروه میان شروع میکنند، یک سری از علما حالا به تشخیص خودشون رو میرن، این که ما فهم کارم هنری کنم، خب بالاخره کارم باید توی جامعه باشه، حالا جوانای عموم مردم حالا قبول کنن. از این طرف هم خب چون غالب هیئت باید مذهبی باشه، بیشتر مواقع ما با این مشکل داریم که چجوری این مذهب رو توی یک قالب جدیدی به مردم بدیم، چون با شرایط فعلی امروز خیلی از مردم از دین دور شدن و خیلی از مردم قبول نمی کنن.
تیتر ایشون چی میشه بنویسم؟
چجوری
یافتن قالب‌های جدید هنری برای
چگونه محتوای من را به روز ارائه دهیم؟ خب دیگه فهم؟ بله، حالا ما این 20 دقیقه رو گذاشتیم که دیدگاه های دوستان را هم بگیریم. بفهم
طبق فرمایش شیدابینی، فرمایش یاها که فهمیدن که اصلا هیئت کلن از اول چاپ بنرش رو نمیدارم سفره چینیش اینا همه جز تبلیغات میره، اونر نیستش. بس حالا ما بازی سوال علاقه از شما داریم، این چیزی که شیدام داریم فرمیده، پس مثالش چی میشه داخل خود هیئت؟ نمیده جز تبلیغات. بعد هم خدمت یاها هم عرض میشه، حالا ایشان فرمیدن یه عده مثلا سرود خوانده میشه و اینا، چون که تمام مراجع قرآن بودن یا موسیقی بر عهده خود مکلف قرار دارن، یعنی تشخیصش بر عهده خود مکلفه.
خب بالاخره تو هیئت میخواین چیکار کنید؟ مدیر هیئت یه برنامه اجرا میکنه دیگه، مخاطبین خودشون تصمیم میگیرن ها، یه سری میشینن یه سری میرن.
منظور حالا علمایی که رفتن یا بقیه که موندن طبق تشخیص خودشون
نسخه واحدی نداره این قضیه. بله، تعارض در فقه در این باب وجود داره، مشکل ما اینجاست.
حالا شما پاسخ ایشون رو دارید میگید تو اون عرصه؟ البته بحث ایشون ببین درسته، یه وقت بحث فردیه همینی که شما میفرمید، اما تو بحث عمومی و طراحی که شما برای هیئت دارید بالاخره باید بدونید چیکار کنید، مسئله موسیقی رو میخواهید باش چیکار بکنید.
خب توی مقطع تاکید کردم رو بحث سنتی بودن هیئت ها.
خب سنتی بودن بله، سنتی بودنش یعنی چی
دیگه؟ اون سازمان این موسیقی اگه بخواید تو هیئت ما بررسی کنید، طبل و سنج مثلا شما
همونجور گیتار ببرید
تو
چین، آنجا رو میگه
از اولش
هم برمون که برای مراسمات شادش که در بود هنر فرمودن اونجا چیکار میکنید؟
به هر حال نبوده، واقعا نبوده، یعنی دل شیر میخواه که شما
در این جریان مصخواه میکنید.
بگید اصلا این بخش، این بخش مال همینه که با هم صحبت
بلاخره ما متولی امور جوانان حیات هستیم، باید هم اون خله اصلا مسائل دینی و شهادت ها و وفیات رو پر کنیم، هم شادمانی ها
به اصلاح سال روز ولادت امام جواد، ما چی کار
کنیم؟ خب بایم، آجا بایم
بگی میفرمان مدل شاد مانینه رهبری در حیات همینه که باید به طور سنتی داخل بمنش، یعنی سنتی همینه که خالق موسیقی. حالا من این چیزی که فرمودم فکرم در اتفاق قشنگترینش رو رهبری فرمودن در باب بنا، ایشان فرمودن اگر مستمع احساس نشاط و شادی و رقص درش ایجاد شد برای آرام میشه، ولی بقیه مراجع رو نمیگم.
اینجا فرق میشه چون که
مجبوریم مدیر هیئت مجبور همینا رو بلد باشه. حالا چون بحث مدیر هیئت اینجا نیست اونو بهش نمیپردازم، مدیر هیئت مجبوره تمامه، یعنی اقتصاد مجبوره بلد باشه، جامعه شناسی بلد باشه، همینا رو باید بدونه اگر میخواد مدیری باشه که بتونه هنرمندانه حرکت بکنه و از خطوط قرمز خارج نشه، پس مجبوره که اینها رو بدونه. بفرمایید شما.
ما هنر هیئت، یعنی اینکه میوا سینما هنر، نه خود هیئت خودش هنر هست. ما مرد سینما نیستیم، ما محسن محمدباغ فرستادش به سینما اون شد. خب؟ سینما مال ما نیست. ما صنعتمون، ما هنرمون هیئت. بعد اون رو به سمتی ببریم، بتونیم جوری استفاده کنیم خب که لازم نیستش که خب اگه امروز جوان موسیقی پاپ دوست داره من هیئت اون پاپ کنم، فردا روز جوان موسیقی رپ دوست داره بس برای راک دوست داره. من اینجا نگم هر روز با اون، من همون هنر خودم رو باید جوری بهش عرضه کنم که اون جذب بشه و ما دنبال باید این راهکار باشیم که هیئت را که خودش ذاتاً هنر زیباییش رو چجوری نشون بدیم به جوان، خودش ذاتاً زیبایی داره.
سرحد آره حدش هم تدبیر فرمایید
بفهم
چون من با دوستان هنرمند تو شهر خودمون خیلی ارتباط دارم، ما هم به دوزش هم هیئت میشه. ولی یه سوالی که همیشه دارم یه جمله است و ما رأی تو الا جمیلا رو شما چطوری میخواید تعریف کنید؟ این هم اگه تونستیم تو هنر در آوردیم دیگه به نظرم همه اینا یه تعریف کامل میشه بهش داد.
این یعنی چی؟ وسط خونریزی، وسط عین خون و خونریزی میگن و ما در یه تاریخ ها جمعی داریم. این به نظر من حد تعمیل صحبتشونه.
خب دیگه تمام
آمد دیگه که طبقه به قول خودمون موسیقی اینا شده از نظر مراجع اینا
شما بل کنه موسیقی نیست بیا
چون یه خطی شده ما این خارج از
حالا سوال شما تو هیئتتون حالا این که اصلا موسیقی دارن میگن واقعا مثلا اصلا موسیقی میکنیم کسی نه اصلا موسیقی چجوری نه موسیقی
فیلم برای شما میخوام بحث صرف دستگاه موسیقی این هم که برای بایی هم ما در این نام یادگاری همین آج جواد نوری که فرمودیم الان حیات مذهبی ما متولی برگزاری دهه فجرم شدن حالا شما ببینو مثلا اداره کن در محل حسینیه در محل مسجد شورای هیئت مذهبی ما تصمیم گیره میگه که از خوانندگان محلی که قرابتی با انقلاب هم دارن استفاده کنید در تکایا و مساجد
حالا استفاده هم میکنید؟
نشون اصلا دیگه جرد خودمون نداری این کار انجام بدیم چون همخوانی با مسجد ندارد باید بیرون مسجد یه برنامه اجرا کنید داخل مسجد یه برنامه
حالا یه خلطی هم البته اونجا شده ببینید هیئت یه تعریف مشخصی داره که خدمت شما عرض کردم همه چیز نمیشه بورد ریختش تو هیئت اینم یه نکته ایه این خلطه به نظرم ایراد داره بفرمایید
سوالی پرسیدید که شما از موسیقی استفاده میکنید که مختلف واش شدن شاید هیئت خودم شاید که ما توی یه برنامه‌هایی که خاص هیئت برگزار می‌کنیم از موسیقی استفاده نکنیم اما حالا اعتماد برای خودش تعریف کردیم که مثلا گروه تئاتر داشته باشه یعنی خارج از اینکه بخواد هنر رو بیاد در خدمت هیئت خود هیئت داره کار
ما الان دور دومه بحثمون رو می‌خوایم شروع کنیم هر کدوم از شما عزیزان لطف بفرمایید یه کار هنری از هیئتتون بگید اون کاری که به نظر با خود شما شروع می‌کنم چون داشتید همینه میگفت یه کاری که تو هیئتتون انجام میدید و فکر می‌کنید به نظر خودتون با تعریفی که از هنر دارید حالا با تعریفی که امروز ارائه شدم حتی کار نداشته باشه فکر می‌کنید هنریه یه دور بگید این تجربه ها به چرخه از خود شما
شروع کنید هنر تو خود مراسم مثلا محرم هست
دیگه
تو خود مراسم محرم
کاری من محرم ندارم جلسات هفتگیتون مناسبتیتون
بله یعنی که نه مثلا
نمیگم هیئت شما رفتید توی سالن در واقع نه اون که اصلا تو رفتید توی مدیوم دیگه
بله
نه اون یکی که مثلا هیئت شما یه فیلم سینمایی ساخته این ربطی نداره شما ورود کردید درس سینما تو خود هیئت چه کردید
تو فهمیدین که باید اصل چیزی حفظ بشه برای هنر بعد مثلا از هنر استفاده نکنید اصلا ما روی فکر نکردیم این نکته علمیش همین به حسب اتفاق الان تجربه شما ما که محرم یه دکتر بستیم با بنر و کاوچو اینا خیلی هم هزینه افتاد با همون بود بعد بریم ما سفر هزینه بستن دکتر سنگی نداشتیم دوستان فکر از چه کاری انجام بدیم آمدیم خب یه بنر قدیمی داشتیم قرمز رنگ قدیمی بود با همون سیاه نوشته داشت بعد دیگه دوستان من گفت اینا خب ما نصب میکنیم بعد یه دونه حسیر حالا نمیم شما با
همون میگیم حسیر
آره بعد یه نخ میبافن تو منطقه گوشه خرامونه بعد بعدش هم رفتی شد به یک فرد به غیر از بوریا نبود همینو با ما فقط همین اینو با سر سخنان نصب کردیم و تو هم خیلی هم بریم مخاطر ما نسبت به قبلی دلچسب اما ما نه مبنای هنری داشتیم که این نارو کردیم پول نداشتیم که رفتیم
بلاخره خلوت از محدودیت ها آدم میرسونه بگیم
داشتن یه ام شاید بهتر میشه اونو کار کردن اما ما بقیه پول نداشتیم اونو
بگیم تجربه های دیگه بله بدید شما بفرم مجاق شما تجربه هیئتی بعدم شما بگید شما آقا بس بفرمایید
که خواست استاد من باشم جلسه رو بگیرم در استان ایلام کسانی که در طول یک سال فوت میکنن اینا باید در روز عید فطر یا عید نوروز مراسم برای همشون بذارید حالا شما حساب کنید در این محله با بعد فاصله این افراد به اون خانواده ها سرسلامتی بدن ما 12 سال پیش اومدیم از طرف هیئت تصمیم گرفتیم دیدیم که بعضی مثلا پیرمردان خم میشن از این کار رفتن و دویدن و برای 2 ساعت به هیچ کدام از خانواده‌ام بجز اینکه 2 تا میرسن گلمندی پشت سرش اومدیم همه اینا رو تشمیع کردیم یعنی قبلا که مثلا 26 مورد بود حدودا 20 خانواده به ما لبه گفتن 6 تا اصلا شدن دشمن هیئت یعنی یک کار هیئتی بود الان بعد از 12 سال خیلی جواب داده با یک کار هنری و در عرض یه سال ما اون کاری رو که به اصطلاح باید در نصف روزی انجام میدادم یا برو اینا رو جمع کردیم و یه چیزی هم عاید هیئت شده. یعنی ببینید در اون روز ما حدود 2 میلیون تومان کاسه میشیم، چون مثلا یه کاسه به اصطلاح یه بسکویتی چیزی میخریم به همشون میدیم، میگه که چون هزینه کردیم از طرف خانواده ما 100,000 رو خانواده 100,000 میبینیم که پول قابل توجهی هم گیریم. اونا یه کار اونه
اقتصادی مقاومتی هم باره بهش پرداخت کنیم. بفرمایید.
مادر بگو بریم.
ما هم
کاری
که باید انجام بدیم این بود که این گروه از بچه ها با خانواده شهدای خود شهر رفتن دیدار رو داشتن، هر هفته دوشن با این خانواده شهدای تایی مستندی دارن و چون سخنرانی و برنامه زندگی به سطح شهداست، این مستنده به همراه سخنرانی پخش می‌کنه. سخنران روی خود مستند
خونه شهید می‌برید پخش می‌کنید؟
نه، خونه شهید یه بازی می‌دهد با خانواده شهدا، بعد مستند سازیه.
بعد
مستند داخل خود هیئت سخنران روی خود مستند صحبت می‌کنه.
بعد متشکر. دیگه چی بود؟ شما بودید بفرمایید.
پذیرایی‌های نوشیدنی‌های سرد و گرمون از رنگ‌ها استفاده کردیم. چای که رنگش قهوه‌ای مورد قرمز شیر سفید یا مثلا نوشیدن سردمون مثلا که شربت مثلا با رنگ قرمز با رنگ پرتقالی مثلا اینا رو به عنوان رنگی استفاده کردیم.
اسانسش می‌زنن
میدونم، یعنی مثلا توی عزاداری یا یه رنگ توی جشن
نه آبی اینا هر جلسه فرق نکنه نوشیدنی سر بگیرم من رنگای استفاده می‌کنم. مثلا به فرضاً مثلا شیر سفیده و رنگ سفید تو هنر هستش این به کار برده شده، مثلا آب پرتقال و رنگش مشخص این تو بعضی پذیرایی بود. بعضی موسیقی هم حالا ما حماسی مذهبی بیشتر کار کردیم،
این اصلا خود هیئت
خواننده دادیم گیانا این کرد بچه هم خواننده سر به میدیم از هم بیشتر میکنم، بیشتر شعره حماسی رو استفاده
میکنم. تو هیئت میکنه؟
نه خارج از هیئت و بعض موقع هم قول گفتن تو همایشایی
تو همایشایی بفرمایید.
امسان محرف رزی که دوستان رو من گفتن که پرچم هیئت از قدیم این بوده که باباها دست بچه رو میگرفتن یه بچه بچه کوچیکش رو گفتن که من تا الان هیئت داشتم حالا تو باید به هیئت ادامه بدی. ما محرف امسان 5 تا کوچه که تو سینه‌زنی اول زمینه بود که همین نشسته بودن 5 تا کوچه سینه‌زنی بود، 5 تا بچه و 5 تا پرچم جلوی هر کوچه پرچمی که بزرگتر معمولا تو هر هیئت میچرخونه چهار تا بچه چرخوندن.
بفرمایید. الان دیگه اونایی که فکر میکنن که نزدیکه رو دارن میگن دیگه. بفرمایید.
داخل هیئت هفتگی و حالا به قول خودمون ایام خاطر مهاجرین تحت قرعه کشی، یعنی شهدایی که مثلا 150 نفر شهید داده شهر ما قرعه کشی میکنیم هر چند به اسم یک شهید. بعدن هم میگه عکس چیزی خوره عکس رو شهید میکنه پوشت سر سخنران اومد و از خانواده ایشان هم سر دعوت میشه
این باز آره باز این خیلی دوره یک برنامه است.
سن استاد رو بفرد هر شای محرم یه رسنش هر شای برای یکی از اهل بیت میشه روزه خونده میشه به تناسب اون یه نقاشی بود نقاشی میکشید برای بعد سنا بعد کپی گرفته چی برای تعداد مهد کودک ایران بعد اونا با همون نقاشی و هم میشد کرد روزش هم یه ملودی برای اینا هم پخش بود این سر
اون رو باید نقاشی میکنه.
آره آشنا بشه برای خیلی عزیز.
بله دیگه بفرمایید.
چون ما دوستان دارم مثل به صحبت میکنن در خصوص حالا بنده که شما به طور خاص اشاره فرمودید، از یک زمانی ما این موضوع رو کامل حس کردیم که باید الزاماً وارد طبیعت شد. حتی اگر در بنر قرار هنر فرض کنید که همون کنید چون امروز بحث یکی از آقای حیات من نظره بود اون رو با رنگ طبیعی با رنگ اصلی ارائه بدیم دریافتش واضح کرد باز یه قدر رو ترکی رفتیم بیشتر دکورهایی که جلو داریم حالا من چون نزدیک هستیم ارز میکنم دکور فاطمیه گوشه از منزل حضرت علی رو کاملا بازسازی کردیم با یونولیت و دیوارهای گلی چون سبک زندگی قرار ارائه بشه امسال خود به طور خاص سادگی زندگی حضرت حالا نه ازامن بیشتر این سوخته که بعضا استفاده میکنن سادگی زندگی حضرت و بعضا اون جملاتی که دارن تو حضرت زهرا حضرت جمعه جمعه معروف حضرت امام که روح بلند حضرت زهرا حضرت بزرگ بود که در طی 75 روز 75 بار جبهه بازی شد. حالا فراز دکور عرض کنم اگر مثلا 1,000,000 تومان خرج میکنه
بله
از یونولیت و غیر ساده ترین افزار بهترین دکور رو میتونه اجرا کنه. البته در حالا مقوله های جانبی به فرض مثال زندگی سیاسی الهی حضرت زهرا رو از طریق تئاتر رادیویی ما در حقیقت رو تبدیل به سیدی کردیم که هیئت مجازی فرهنگی هنری هم داشته
باز خارج خود فضای هیئت باز تو هیئت. خب آخرین نفر که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو هیئت لطفی از هستم لطفی که وجود داره توی ماهانه ها رو که رمضان سعی کردم توی یک سال از شاخص های معماری سنتی از یعنی استفاده کنم و همون هشتی هایی که وجود داره بیشتر از نمای کاگل و اون خود فضایی هست یعنی فضای باستانی از رو سعی کردم توی اون برنامه سی شبی که داشتم اجرا کنم. حالا از سن مراسم گرفته تا راه روی برودی مراسم تا دمه در مراسم همه اینا سعی شد از اون فضای شهرمون یعنی فضای قدیمی شهرمون رو یه جوری پیاده کنم توی اون مراسم برگردم اون سال.
بسیار خوب، تشکر. حالا یه تجربه هایی بود که دوستان تو عرصه های مختلف داشتن. من اگر اجازه بدید از این فرصت باقی مانده استفاده بکنم و حالا حداقل یکی از این محورها رو با هم دیگه بریم جلو. تقریبا اون دیگه صحبتی که شما فرمودید فضای داخلی براتون مهم بود یا مثلا دکور چی؟ حالا آخه من دارم میبینم که بیشتر الان درگیر این مسئله هستن یعنی بحث داخلی. اگر از یه دونش رو باز کنم اصلا ببینیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. شاید نگاه من با مال شما یه مقداری متفاوت باشه. مثلا من توی فضاسازی و دکور حداقل 20 تا محور رو دارم که فکر میکنم باید بهش توجه بکنیم. یه دونش رو که باز بکنیم اصلا ببینید موافقید یا نه، ما اینو بتونیم تو جلسات بعدی مثلا بقیه‌اش رو باز بکنیم. تو فضاسازی و دکور من تیتراش رو عرض میکنم خدمت شما. اولیش بحث نمادسازی در جلسه است که بعضی از دوستان گفتن، یعنی که ما از یه نمادهایی توی فضای جلسه‌مون استفاده کنیم. این نماد رو عرض بکنم الزاماً در دکور شما نیست، یعنی ما همیشه فکر نکنیم که مثلا بس تو اون جلو و تو سانتر جلسه و تو دکور این اتفاق بیفته. این میتونه تو بخش‌های مختلف جلسه باشه. حتی باز یه کار خلاقانه که میشه انجام داد اینه که این نمادهایی که شما میذارید که این نماد متناسبه با موضوع بحثتون میتونه باشه یا با موضوع اون شب. مثلا ساده ترینش اینه که برای شب حضرت ابوالفضل مثلا از نماد مشک استفاده میشه یا نماد کوزه یا نماد آب استفاده میشه. اینا شما میتونید یه بخشی از جلسه رونمایی کنید. این یه اتفاق ویژه است که البته باز این اون هماهنگی ها رو میخواد. من تمام اینا که میخوام بگم در پشت این اون مدیریت و هماهنگی هست. اینکه در بخشی از جلسه حالا یا تو سخنرانیه با هماهنگی سخنران یا توی مداحیه شما پرده برداری میکنید از یکی از اون نمادهایی که دارید. یعنی نماد رو حتما لازم نیست ما از اول تا آخر جلسه جلوی همه قرار بدیم. حتی توی دکور من بعضی جاها دیدم این کارا مثلا انجام دادن کار خوبی هم بوده، یعنی نمادی که داشتن کار کرده بودن این دکور از اول تا آخر سخنران ثابت نبود یا عوض میشد یا اینکه تو بعضی مقاطع باز میشد افراد میدیدن و بعد باز دوباره بسته میشد که به نظرم میرسه یه کار خوبی کرده. حالا توی این مثلا نمادها چه چیزهایی میتواند باشد؟ شما ها دیگه خیلی استادی از نمادهایی که حالا به لحاظ فضای عرض میشود که دینی ما نزدیک هست تبا عبدالله مجالس امام حسین یا حضرت زهرا سلام الله علیه هست تا چیزهایی که مرتبط با موضوع سخنرانی باشه. نکته بعدی بحث شعار نوشته های داخل خود فضا هست. یه چیزی که ما بهش دقت کردیم شما هم حتما دیدید وقتی تو جلسه میرید میشینید هر جلسه ای خب حالا سخنران داره سخنرانی میکنه یا مداحی اما بالاخره این مخاطب سرش در حال چرخیدن دیگه جاهای مختلف رو میبینه. اصولا من خودم البته کم تردیدم به بقیه موارد دوستان توجه کنن، یعنی خیلی هنر بکنیم فقط همون کادر جلو رو میبینیم، در صورتی که بقیه فضای هیئت حالا هر جایی که هستیم و به هر شکلی مهمه. بعضی جا محدودیت داریم، مسجد اجازه نمیدن اصلا روی این کاشی دست بزنیم یه کاری انجام بدیم، این حال یه محدودیتی است. اما جایی که این محدودیت نباشه به نظرم روی اینم بعد فکر بکنید که بعضی جا من دیدم تو بعضی هیئت و توی شهرستان ها مثلا یه سری شعارهای خاص رو کار کرده بودن و در واقع تو نقاط مختلف جلسه قرار داده بودن. البته یه نکته که اینجا خیلی مهمه اینه که اون سادگی فضای هیئت به نظر میرسه خیلی مهمه، یعنی بی‌آلایش بودن، ساده بودن، اینکه ما تو چند نقطه فقط مثلا بتونیم شعار نوشته هایی رو داشته باشیم. محور بعدی بحث سیاه پوشیه که حالا قبلا توضیح دادم خدمت شما، استفاده از در واقع رنگ یک دست. رنگای زیاد توی هیئت اذیت کننده است و آزاردهنده است برای مخاطب، یعنی ذهنش رو در واقع مشوش میکنه. اگر بتونیم از رنگای ساده تر یا کمتر از رنگای ترکیبی استفاده کنیم، یه رنگ، نهایتاً دو رنگ، حالا توی مجالس شادی ما میتونه یکی دو رنگ خاص بشه، توی عزا هم در واقع میتونه این اتفاق بیفته. بعضی جا برعکسش شما حتما دیدید دیگه که مثلا کلکسیون و جشنواره از رنگ‌های مختلف با مضامین مختلف شاید تو نگاه اول زیبا باشه، منتها این خسته کننده میشه، خصوص برای هیئتایی که زمان زیادی رو میخوان در واقع برنامه داشته باشن. این باید که توی این سیاه پوشی و این استفاده از رنگ ها این دقت رو بکنه. جایگاه مداح و عرض میشود سخنران، حالا سخنران طبیعتا منبره، خود این به نظرم میشه فکر کرد راجبش توی فضاهای مختلفی که شما دارید، منبر رو جایگاهش رو میشه باش در واقع کار کرد. و مهمتر از اون مداح، ما الان تقریبا فکر میکنم دو مدل داریم دیگه توی مداحی، یکی این کوچه باز کردنه که مداح اون جلو در واقع هست کنار منبر، یکی هم مدلای متمرکزی که مداح در واقع وسط جلسه هست. باز این متناسبه با نوع عزاداری ها البته متفاوته، منتها تقریبا برای جلساتی که دیگه هیئتی حرفه‌ای 100 درصد نیستن، اگر مداح توی نقطه مرکزی باشه هم به لحاظ بصری خیلی زیباتره، هم دید مداح و اشرافش نسبت به همه خیلی بیشتره. ضمن اینکه نکات مثبت دیگر هم داره، چون تو این کوچه باز کردن خیلی افراد رو در روی هم دیگه هستن، چشم تو چشم هم دیگه هستن و شاید خوب نتونن اونجوری که بخوان ارتباط برقرار کنن با اشعار مداح یا گریه بکنن. توی اون مدلای دایره به نظر میرسه که شاید این، حالا البته عرض میکنم باید با فرهنگ در واقع اون فضای خودتون ببینید که این شدنی هست یا نه، منتها شکل جلسه روی شکل قشنگی میکنه. من از این زاویه باش کار دارم، اینو اون زوایای دیگه‌اش جدا، اینی که شکل جلسه زیباتر میشه. ضمن اینکه ما تو فضای سنتیمون هم، حالا اینایی که سنشون بیشتره که فقط یه دونه پیرمرد تو جلسه داریم، اونم از تالی هستی دیگه، همه جوانن اینجا، عرض میشود که شما هم جز جوانا قرار دادم، عرض میشود که توی اون هیئت‌های سنتی میدونن که اصلا رسم هم همین، یه چهار پایه میذاشتن، مداح روی چهار پایه میستاد و همه دورش قرار میگرفتن. به نظر میرسه که این شاید مناسب باشه. بوی جلسه، من اینو باز تو فضای هنریمون آوردم، بوی جلسه رو اخیراً البته بهش فکر میکنید شما ها، منتها قبلا که خب خیلی فاجعه بار بود و راجبش کاری نمیشد انجام بدیم. فضاهای جلسه ما هم اصولا تو جاهایی است که استاندارد نیست دیگه، یعنی سیستم تهویه در واقع ندارد. بوی جلسه رو به نظرم با اسپرش طراحی‌ای کرد. امروز البته دستگاهی هست که شما میتونید در واقع بگذارید و اینو مدیریت کنید خیلی قشنگ، و این دیگه خیلی چیز پیچیده و سختی نیست. حالا اینکه این بو رو از اسانس‌های عطر استفاده کنیم یا هر چیز دیگه، اینا رو باید کار کرد دیگه، چون مثلا بعضی وقتا بود مثلا تو جلسه خودمون دیگه مثلا بلد نبودیم، مثلا اسپند و کندور خب بوی خیلی خوبی داره، که البته باز یه ظریفی گفت کندور مثلا باز خیلی مربوط به فرهنگ ما نیست، یعنی میدونید مال فرهنگ مسیحیته به نوعی، ما اسپند بیشتر مال فرهنگمون هست. ما تو خواهینا میوردیم تو جلسه بعد سخنران و مداح و اینا دیگه ماجرا پیدا میکردن و به هم میریخت. منتها اینی که هنرمندان شما بوی جلسه رو بتونید کنترل بکنید، یه فضای مطبوع ایجاد شه. نور جلسه باز یه مسئله مهمی است که ما ها کمتر به نور پردازی میرسیم، یعنی اینقدر دغدغه های دیگه داریم یا اصلا پول نداریم که به اون فکر کنیم، به مسئله یه نور نمیپردازیم. دکورا مثلا درستش میکنیم، ما اصلا تو نورا دیگه در اختیارمون، یا توی فضاهایی هستیم که نور دیگه ما کارش رو میتونیم بکنیم، که اینم خیلی تاثیر داره. یعنی طبیعتا ما بس نور رو در اختیار بگیریم، یک جلسه خوب حرفه‌ای و در واقع با نگاه هنری جلسه ایست که همه چیز در اختیار شما باشد. البته یه نکته باید توش رعایت بشه، حالا میگم جلوتر، که این در اختیار شما بودن و تغییر شما و تأثیر شما بر فضا، اینو نباید مخاطب احساس کنه. این نکته مهم میشه، یعنی مخاطب نباید احساس کنه الان یه صدا زیاد شد، یه دفعه کم شد، نور الان زیاد شد، نور الان کم شد. این اون هنرمندی است که ما باید توی همه این موارد داشته باشیم، که اینا کمتر باز بهش میپردازیم. البته امکاناتمون هم ضعیفه شاید اینها، ها منتها توی نور جلسه به نظر میرسه نور باید در اختیار شما باشه، که امروز با دستگاه های دیمر این کار رو به راحتی میشه انجام داد. نور ملایم باید بیاد، ملایم باید بره، شما نورو میخواهید بگیرید وارد فضای مداحی بشید، این که تق تق بزنیم چرا آقا قد بشه یه مدله که مخاطبو میریزیمش به هم، اما این که سخنران داره الان روزشو میخونه خب چرا آقا قراره کم بشه، میتونه این خیلی آرام انجام بشه، اصلا مخاطب متوجه این نشه که از یه فضای روشن به یه فضای تاریک رفت یا بالعکس. این یه نکته است. دوم نور پردازی نمادهایی که گفتم تو جلسه میگذارید، اینا هر کدوم میتونه باز نور پردازی خاص خودش رو داشته باشه. سوم این که شما میتونید برای آیتم های جلسه نور تعریف بکنید. یعنی چی؟ مداح مثلا عرض میکنم که شما همه حرفه‌ای هستید دیگه، چند بخش داره یه مداحی؟ اول یا مدح، حالا یا روزه، بعدش زمینه میخونه، بعدش واحده، بعد شوره، بعد یه چیزی به نام سرود پایانی یا هر چیزی دیگه که شما ها دارید که اینم اگر رسیدیم راجبش حرف میزنیم. من پیشنهادم اینه نور جلسه برای هر پنج آیتم شما باید تعریف بکنید. یعنی مدیر هیئت یا مسئول نور باید تعریف شده داشته باشه، بداند که در بخش زمینه ما نور جلسه‌مون چیه، توی بخش روز نور جلسه‌مون چیه، توی شور چه کاری می‌خوایم انجام بدیم. اینا البته عرض می‌کنم نباید خیلی تو چشم بزنه، یعنی اینکه خب حالا نورمون سبز بود قطع شد حالا یه دفعه مثلا قرمز میشه، این اتفاق نباید بیفته، اما اینکه براش فکر داشته باشیم و آرام آرام اینا رو در واقع وارد فضای جلسه بکنیم. این جلسه رو میدونید چه اتفاقی میفته؟ اینو من تست کردم تو مخاطبا، حس خوبی دارن اما نمیدونن دلیلش چیه. دلیلش خیلی چیزاسا، از امور معنویش گرفته تا این چیزایی که ما حواسمون بوده و اون نمیدونه، در مجموعش اون فضای مثبتی میشه. مسئله بعدی صدای جلسه است که ما عمدتا تو هیئت مشکل داریم، صدا خودش نشون میده و این غلط ترینه. توی نور این نکته رو بگم که عرض کردم منبع نور نباید دیده بشه، یه قانونه، ما تو عمده هیئت منبع نور رو میبینیم، نور باید تو جلسه باشد اما منبعش نباید مشخص بشه. کار هنرمندانه یه دیگر ما اینه که صدا در جلسه باشد اما لازم نیست منبع صدا دیده بشه، که امروز شما تو عمده هیئتایی که مثلا میبینید، به خصوص هیئتایی که مداهای حالا حرفه‌ای تر و سنگین دارن، میبینید دقیقا وسط جلسه که شما میبینید مثلا پایه گذاشتن باندای مثلا اصلا یک انگار جشنواره مثلا آره باند برگزار میشه، حالا با مارکای مختلف و سایزای مختلف، خب این کاملا غلطه دیگه. یعنی ما تو فضای هیئت اصلا باند نباید دیده بشه. حالا این کار سختیه، البته راهکار داره، یعنی خیلی براش راهکار طراحی کردن. یه راهنمایی به شما میکنم، جلسه ای که الان میرید بعد از تمام میشه اینجا میرید نماز، تو حسینیه که میرید بانداشو بگردید پیدا بکنید، البته دو سه تاش مشخصه اما این دو سه تا نیست، بانداش خیلی بیشتره، بگردید پیدا کنید ببینید در واقع چه جوری باندا رو کار کردن. صدا حالا نمیدونم الان خوب باشه یا نه صدا، اما صدای خوبی است، خیلی بانداش هم شما اصلا نمیبینید کجاست. حالا راجع به حداقل صدا این اتفاق اینجا افتاده. خب اینا حالا بعد رنگ که حالا سفیده بیشتر مثلا برای معصومیت استفاده میکنن، برای پاکی استفاده میکنن، در بعضی از مناسبت ها میشه در واقع ازش استفاده خوب کرد. رنگ زرد استفاده خاص داره، در جنگ ها مثلا از رنگ زرد استفاده میشده، میشه مثلا تو هیئت تو بعضی از کارهای حماسی از این رنگ استفاده کرد، با این شرط که اون هماهنگی که خدمت شما عرض کردم اتفاق بیفته. محور بعدی در پایه ورودی و خروجی، این یک کاره شما نمیدونم تو چه بخشی میذاریدش، من میذارمش تو بخش هنر در هیئت، یعنی رئیس هیئت این هنر رو باید داشته باشه در ورودی رو درست طراحی کنه. الان این سالونی که شما امروز واردش بودید، ببینید یکی از نکات غلطش دراست، در ورودی کجا بود؟ هر یه نفری که وارد میشه تمام برمیگردن ببینن کی میاد، یعنی کنار جایگاه در ورودی، دو تا در ورودی حداقل اونجا، حالا در زیاد داره ها، متولیان میتونستن در جای دیگه باز بکنن. میدونم سالن استاندارد نداریم، هیئتمون استاندارد نیست، مسجد استاندارد نیست، اما مدیرمون اگر حواسش به این موارد باشد میتواند اینو طراحی بکنه، درب‌های ورود و خروج باید طراحی درستی داشته باشه. این یه نکته که بهترین جاش میدونید آخر جلسه است، یعنی بفرمایید هر کی اضافه میشه به جلسه نباید حواس دیگران در واقع به هم بریزه. نکته بعدی رابطه بین ورود و نشستن افراد هست. این یه کار ظریفه، هنری و روانشناسی است. نباید در هیئت صاف تو خیابون باز بشه، ولو اینکه ما در مکانی که داریم درش صاف توی خیابون باشه، ما باید یه فضای بینابینی طراحی بکنیم که حالا عمده جا این راه روهایی که طراحی میکنن شاید ندونن این کار کرده شو، اما این کار کرده رو دارد که ذهن فرد رو از فضای جامعه منفک میکنه. یعنی ما یه فرصتی رو باید ایجاد کنیم مخاطب خودش رو از فضای بیرونی جدا بکنه و وارد فضای هیئت بشه. ما خیلی از برنامه‌های بزرگمون رو توی سالن‌های ورزشی می‌گیریم. حالا نمی‌دونم شما همین کارو می‌کنید وقتی کم بود جا داشته باشیم. خب ما باید فضا رو بگونه طراحی کنیم مخاطب اصلا نباید متوجه بشه وارد داره سالن ورزشی میشه. باید اینجوری طراحی بشه که داره وارد یه تکیه میشه، داره وارد یه حسینیه میشه. این طراحی فضای ماست که میتونه این کار رو برای مخاطب انجام بده. جنس موارد استفاده شده در هیئت رو توضیح دادم. این باز خیلی مهمه که ما از موادی استفاده کنیم که به طبیعت نزدیک‌تر هستن. که حالا پارچه بهترینشه که باز به مرور عرض کردم داره کم میشه، چوب و خیلی چیزهای دیگه مثل حصیر که گفتن یا موارد دیگه. سعی کنیم جنسای در واقع بیگانه رو توی فضای اصلی هیئتمون در واقع نیاریم و راه ندیم. استفاده از یک چیزایی که توی جلسه شکوه و عظمت رو ایجاد بکنه، یه بخشش توی طراحی توی دکور ماست. یه کار غلطی که انجام شده رو بگم، شما مثلا دیدید حتما دیگه برنامه‌ای که صبح پای جمعه دو آینه داره پخش کنه از مهدیه تهران، خب که حالا چند تا ایراد اساسی هنری داره این برنامه چون شاید اکثرا دیدید. یکی این که وقتی که سخنران نشسته داره سخنرانی میکنه پشت سرش یه کادر اینجوری میبینید، بعد که دوربین میاد عقب میبینید، میبینید مثلا یه پرده یه با عظمتی مثلا 20 متر در 15 متر نصب شده، عظمت داره، اما اون طراح جلسه به فکر کادر دوربین نبوده که میلیون ها نفر از اون کادر دارن میبینن. پس بنابراین توی بک‌گراند هایی که طراحی میکنید توی دکورها به دو تا چیز باید همزمان فکر کنیم. یک فضای بسته یعنی مدیومی که میگیره و یا کلوزی که میگیره فیلم بردار، دو به فضای عمومی. اینه تقریبا مثلا کمتر رعایت میشه. حالا اینکه یه چیز دیگه بود راجع به اون بحث شکوه و عظمت میخواستم بگم. سمت راست سخنران توی مهدیه تهران عمدتاً ببینید یه ماکت هست، ماکت عرض میشود که حرم هست ابا عبدالله هست. این یکی از اون کارهای غلطی است به نظرم که اتفاق میفته، یعنی ما بعضی چیزایی که عظیمه عظمت داره شکوه داره رو میاریمش در حد یه ماکتش میکنیم میذاریمش اینجا. بنابراین رعایت فضای یک به یک در هیئت ها و تو طراحی ها به نظرم رسه که خیلی مهمه. اگر چیزی رو میخوایم بسازیم سعی کنیم تو فضا تو اشل و اندازه یک به یک و واقعی خودش باید درست بکنیم. این باعث میشه که توی فضای هیئت یه عظمت و شکوهی در واقع به وجود بیاد. این بخش مال فضا سازی و دکور، چیزایی که تیترایی که من به ذهنم رسید، حالا یه بخش دیگه‌ش هم ازش میگذرم چون الان نزدیک اذان و نماز هستیم. یه نکته هم اگر اجازه بدید راجع به موسیقی بگم، حالا خیلی هم بحث پرتنشی دارن، بقیه‌ش رو دیگه میذارم باز در اختیار شما، تا هر جایی که بیرونمون نکنن در خدمتتون هستیم و با هم دیگه صحبت کنیم. راجع به بحث موسیقی من برای اینکه خیلی دیگه معطل نشیم روی این بحثا، این دغدغه‌ای بوده که خود منم داشتم. ما یه جلسه خدمت هست آقا بودیم، اون جلسه سوال یکی از سوالای ما اصلا همین بود که ما بالاخره موسیقی رو باید چیکار کنیم تو هیئت. حالا دلیلش هم اینه که ما مثلا تو یه هیئتی که داریم در واقع مثلا از یه کاری استفاده می‌کردیم، یه چیزی به نام برنامه ترکیبی، و این برنامه ترکیبی یکی از که حالا نتونستیم امروز وارد اون آیتمو بشیم توضیح بدیم، یکی از محوراش مسئله موسیقیه. یعنی این برنامه ترکیبی موسیقی داره، منتها موسیقیش موسیقی رعایت شده است. یعنی شما وقتی گوش میدید صدای ساز نمیشنوید که مثلا یکی داره تنبک میزنه یا مثلا داره صدای تاره یا صدای نه، اما یک بالاخره ترکیب عرض میشه بعد موزونی داره، بیشتر بهش میگن پد صدا، اینو بالاخره داره و واقعی هم بخوام بگم این بالاخره موسیقی. ایشون نکته ای که داشتن این بود که حالا تو مصداق خود ما پاسخ ما رو دادن، گفتن خب اینو میدونم شنیدم اینه مصداقش جدا، اما یه کلیت رو معادل نرفتن، یه کاری نکنید که باعث بدعت بشه و یک این خیلی مهمه، دو اینکه اینجوری نیست که از ابزار جدید استفاده نکنید. بعد ایشون مثال زدن که مثل چاپ سنگی، یه زمان چاپ سنگی بود، بعدن بالاخره علم پیشرفت کرد، دستگاه های چاپ تغییر کرد، دستگاه های مختلف همون چاپ هم انجام میده. پس بنابراین شما قرار نیست توی یه نقطه بایستی، این خلاقیت را انجام بدید، اما مواظب باشید که اون بدعت گذاریه نشود. بعد باز یه مثالیشون زدن که مثلا تو دست جات عزاداری از بعضی از آلات موسیقی استفاده میشه، اما شما تصور کنید یکی مثلا یه عرض میشود که گیتاری بیاد بخواد مثلا توی مثلا هیئت این کارو انجام بده توی دسته عزاداری، این خب یه بدعتی است توی این مسئله، اما در اون حدی که عرف در واقع اتفاق میافتاده در اون حدش اشکالی ندارد. این چیزی بود که ما از خود ایشون شنیدیم راجع به کار مصداقی که تو هیئت، نه اینکه یه سوال عمومی بکنیم، راجع به همین کار مصداقی که انجام دادیم. بله ما اینو خودمون انجام میدیم مثلا، یعنی این در این حدش رو انجام میدیم در واقع و استفاده میکنیم. منتها دوستان چیزی که مهمه توی بحث این، ببینید من اینا یه مصداقای دیگه هم دارم ازش که مثلا این استفاده رو کردیم. موسیقی قرار نیست تو هیئت خودش نشون بده، مثل خیلی از موارد دیگه. یه وقتی که ما در کنار یک اتفاق دیگری داریم این کار رو انجام میدیم، مثلا توی هیئتی یه شبیخوانی میشود، خب شما وقتی که نشستی اون شبیخوانی رو دارید میبینید و گوش میدید، اصلا شاید شما موسیقی نمیشنوید، در صورتی که تو مثلا متنش، نه حتی اینکه صدای این کسایی که عرض میشود موافق و مخالف میخونن مثلا این باشه، نه اصلا ساز داره میزنن اما شما موسیقی نمیشنوید، شما توی فضای اون شبیخوانی هستید. این خب یه هنره، یعنی اومده اونو استفاده کرده توی این فضا. به هر حال توصیه‌ای که هست آقا داشتن راجع به این موضوع چنین چیزی بود. یه لحظه اینو بگم، من جلسه رو تمامش کنم چون نماز عذرخواهی میکنم از شما اگر وقتتون گرفته شد، روی این نکاتی که بنده خدمت شما عرض کردم من راهنمایی کنید. یه کتابی رو داریم تدوین میکنیم روی این حوزه، آیتم با آیتم داریم اینا رو مینویسیم. هر چی شما دارید که میتونه اضافه کنه بگید که توی همایش بعدی اون کتاب رو بتونیم بیاریم، حتی توی مصادی. منم الان در خدمت شما هستم تا هر وقت که شما صلاح بدونید. صلوات حتی خواهد اللهم صل علی محمد و علی محمد.